سلام
خانم آقایان، سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه با من حرف بزن از شبکه رادیویی جوان. من شاهین شرافتی هستم، حدوداً یک ساعت با شما. چند روز پیش وقت داشتم روزنامه ها رو ورق می زدم، به یک تیتری برخوردم که در تاریخ شنبه 16 فروردین 1393 در روزنامه چاپ شده بود. اسم این تیتر این بود: اشتباهات نامزدی های 0 کیلومتر. 0 کیلومتر؟ جالبه، بذاریم بخشی از اون رو براتون بخونم. از نظر بسیاری دوران نامزدی سخت‌ترین دوران است و برخی هم متاسفانه نمی‌توانند از این دوران به خوبی گذر کنند، چون در این دوران با بسیاری از ویژگی‌های همسر و خانواده او آشنا می‌شوند و طبیعی است که دو آدم که از دو فرهنگ متفاوت و خانواده متفاوتند در مورد بسیاری از مسائل به مشکل برخورند. چون شما و نامزدتان تازه با هم آشنا شده اید، طبیعی است که درباره بعضی از مسائل زندگی با هم کمی تعارض و اختلاف نظر داشته باشید. اما نکته مهم این است که هیچ مشکلی با گذشت زمان خود به خود حل نمی شود. درست است که شما با گذشت زمان با اخلاق و روحیات نامزدتان بیشتر آشنا می شوید، اما آشنایی به تنهایی برای حل مسائل کافی نیست. فقط در صورتی که از همین حالا شیوه های حل تعارض را با نامزدتان تمرین کنید، می توانید به داشتن یک زندگی مشترک موفق آمیز امیدوار باشید. خب اینم قسمتی از اون روزنامه‌ای بود که خدمتتون گفتم در تاریخ 16 فروردین 1393 به چاپ رسید. خب دقت کردین؟ همین مطلب ساده از نظر خیلی از خانواده‌ها که معتقدن با گذر زمان و زندگی کردن زیر یک سقف اختلاف حل میشه متفاوته و اینجوری نیست اصلا. اما هیچ وقت دقت نمی‌کنن که اختلافات رو باید حل کرد، نه اینکه زمان حلش کنه. جالب بود نکته ساده‌ای که خیلی اوقات خیلی از نامزدی‌ها رو به هم می‌زنه یا خیلی از زندگی‌ها رو از هم می‌پاشه. خب امروز قراره که درباره نامزدی‌های اشتباه با شما صحبت بکنیم، حدوداً یک ساعت، و دلمون می‌خواد که اگر شما هم دوستای طریق 13881 و حرف.رادیوجوان.ir با ما در تماس باشید، با من حرف بزن. وقتتون بخیر باشه، همچنان در کنار شما هستیم با برنامه با من حرف بزن. آقای دکتر حمیدرضا محتشمی، روانشناس هم، خیلی خوشحالیم که نفتن با ما هستن. آقای دکتر سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام دارم به شما، همه مهمانان خوبمون و شنوندگان فرهیخته رادیو جوان. خوشحالم امشب در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خب آشنا بشیم با خانم های حاضر در کارگاه امروز. خانم سمیرا غلام حسینی، 26 ساله، سلام بر شما.
هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنونده های عزیز که الان صدامون رو میشنون. من سمیرا غلام حسینی هستم، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، که امشب در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. رقیب پیدا کردین فعلا یه دونه. خانم ندا کیایی، 26 ساله، سلام بر شما.
من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو جوان و همچنین خدمت دوستان عزیز. من هم ندا کیایی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، در خدمتتون هستم.
سه تا روانشناس توی استودیو، خدا سومی به خیر بگذرونه. خانم پارمیدا خدادادی، 25 ساله، فکر کنم شما دیگه روانشناس نباشید.
نه، خوشبختانه یا متاسفانه. البته سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. پارمیدا خدادادی، کارمند شرکت خصوصی.
خیلی هم خوب. خب آقای دکتر، با دو تا روانشناس و یک کارشناس در بخش بازاریابی و فروش و من هم ارادتمند شما شاهین شرافتی در کنار شما هستیم و امروز قرار درباره نامزدی های اشتباه صحبت بکنیم. یه مقدمه شما بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. من خیلی خوشحالم که سروران من و خواهران خوبم اینجا هستن و حتما ما هم از دیدگاهشون و تجربتشون استفاده میکنیم. فضایی که اینقدر به هر حال تخصصی پیش بره، مطمئنا نتیجه بهتری در مقام میاره. در تعریف من و در تعریف بسیار از همکار من، بحث دوران نامزدی دورانی است که از مرحله خواستگاری که ما در هفته‌های گذشته و در برنامه‌های گذشته بهش پرداختیم عبور کردیم. هنوز به دوران عقد که دوران ازدواج رسمیه و شناسنامه‌ای و شرعیه در واقع یک زوج هست نرسیدیم و حد فاصل بین مراحل اولیه بعد از دوران خواستگاری و حالا اصطلاحاً بله ورون و سری قرار و مدارهای مهریه‌ای و مراسم‌ها و تاییدات خانوادگی، حالا می‌خوایم وارد دوران شناخت بیشتر بشیم. این دوران شناخت بیشتر رو اسمش رو دوران نامزدی می‌گذارن که حالا می‌تونه فراز و فرودهای خاص خودش رو داشته باشه، می‌تونه خوشایند باشه، برای بعضیا ناگوار باشه، برای بعضیا خیلی شفاف سازی های خیلی عمیقی داشته باشه، برای بعضیا هم نه خیلی همش خوشخوشان باشه و خیلی خوشگذرانی ردشن و برن که من حالا ان‌شاءالله امروز بهش خواهم پرداخت که چقدر میتونه مؤثر باشه و من فکر میکنم که جزء فرصت های طلایی یک ازدواج موفق خواهد بود.
خیلی متشکرم. حالا این فرصت طلایی چی هست رو خود آقای دکتر توضیح میدن. اولین بخش گفتگو محور برنامه با من حرف زدن با هم میشنویم، برمیگردیم در کنار شما هستیم.
زندگی چرخ میخوره.
زندگی چرخ میخوره.
گاهی میشه یه گلوله یه نخ. هی گره میفته تو زندگی. همه چی خود به خود پیش میاد.
همه چی به من بستگی داره.
سر کلاف زندگی دست کیه؟
من 35 سالمه. فارغ التحصیل رشته انیمیشنم. در مورد دوران نامزدی، دورانیه که مطلقا دو طرف فرصتی رو لازم دارن برای اینکه به شناخت برسن، ببینن اصلا به درد هم دیگه میخورن که وارد زندگی مشترک بشن یا نه. حالا این وسط چند تا میشه گفت عوامل مختلفی دست دست هم میتونه شناخت شکل بگیره. اول خود هر کدوم از این طرفینن، آقا و خانم، بعد خانواده هاشونن. من البته فکر میکنم بهتر خانواده ها رو بذاریم تو اولویت، بعد دو طرف رو بذاریم توی مقام دوم، چون که وقتی که شما رفت آمد خانوادگی پیدا کنین، البته این نه ملزم بشه که حتما این دو نفر بعد با هم ازدواج کنن. اول از همه بعد اینو یادمون باشه که شناخت میخواد شکل بگیره، قرار نیست حتما ازدواجی صورت بگیره. پس بهتره که خانواده ها با هم رفت آمد داشته باشن. اون فرد از اون خانواده اومده بیرون، پس مهمه که ما اول خانوادهش رو بشناسیم. در مورد خود من این اتفاق نیفتاد، یعنی اینکه من اول خب این طرف مقابلم رو شناختم، بعد از اینکه مدتی گذشت من تازه با خانوادهش آشنا شدم و اینطور پیش رفتش که در ابتدا بیشتر میشه گفت نقش بازی کردن و اون شناختی که باید به دست میومد نیومد. حتی میشه گفتش که به خاطر تفاوت فرهنگی که بین خانواده ها وجود داشت، یعنی خودمون قصدمون این بود که ندید بگیریم، بهتر بود که اینجوری دوست داشتیم که ندید بگیریم تفاوتو. نمیدونم چرا، شاید اینجوری باید بگم که به واسطه جبری که توی خانواده وجود داشت من ترجیح میدادم که این انتخاب رو از دست ندم. جب به واسطه انتخاب شغلم، خانواده با شغل هنری مشکل داشتن. حالا من پس ترجیح دارم این آدم رو از دست دادم. حالا میام چیکار میکنم؟ میام خیلی چیزها رو ندید میگیرم. من جمله رفتارهای اشتباه، دروغ گفتنها، این که مثلا فلان رفتار رو به خاطر تو میذارم کنار. چیزی که به خاطر یک نفر بخواد کنار گذاشته بشه، به خاطر یک نفر دیگه خیلی راحت میتونه برگرده به اون آدم. یه سری چیزها هست به اسم چشم دوشی، یعنی تو میبینی یه سری رفتارهای اشتباهو، اما تحلیل میکنی که نه این اینجور بوده اینجور شده. تو یه سری رفتار اشتباه رو ندید بگیری، بعد فکر میکنی میتونی مثلا وارد زندگی بشم، این کارو میکنم، اینجوری رفتار میکنم، کم کم درست میشه. کم کمی وجود نداره. اگر چیزی از اول اشتباهه، نمیشه این اشتباه ها همینجور ندید بگیری وارد زندگی بشی، یکایی ببینی قول بزرگی جلوت قرار گرفته که هیچجور نمیتونی از عهدش بر بیاری. من بعد از جداییم تونستم خودم رو پیدا کنم، خودم رو تازه یه جور عمیق‌تری بشناسم. تیپ شخصیتی من جزو اون دسته از آدمایی که مهر طلب هستن به اصطلاح، و از طرف من جز زمنتر از آدمایی بودم که به شدت دوست داشتن و دوست داشتن به هر قیمتی. مامانم میخواست باشه، دوستم میخواست باشه، با تمام وجود دوستش میداشتم و این هر جفتش در من وجود داشت. من رفتم سمت کسی که دقیقا نقطه مقابل من قرار داره و سعی میکنه با پرخاش، با این سری رفتاره خیلی خاص، همش احساس گناه رو در من به وجود بیاره که ای وای من فلان کار رو کردم پس اینطوری شده، پس من باید حواسم رو جمع کنم. یکی از چیزهای خیلی مهم، مثلا من آدم به شدت مرتب منظم، طرف مقابل آدمی که کاملا نقطه مقابل منه، من مثلا دوست دارم برای هر چیزی برنامه‌ریزی بشه، بشیم صحبت کنیم، نظراتمون رو با هم به نتیجه مشترک برسونیم. اون کاملا بی‌تفاوت اصلا مهم نیست تا دقیقه 90 انجام شد شد، نشد نشد، حالا یه جوری درستش. ببین اینا خیلی یعنی شما از کوچکترین رفتار، از یه شام خوردن، از یه بیرون رفتن، سر وقت نیومدن، اینا همه نشانه. اگر ما سعی کنیم تو دوران نامزدی، نمیگم احساسات نباشه ها، احساسات اصلا نباشه زندگی معنی نداره، احساسات باید باشه، اما اگر ما بخوایم تو دوران نامزدی به قول معروف فقط سعی کنیم خوش بگذرونیم، و بعدا باید عواقبش رو تحمل کنیم.
آیا دکتر این وقتی شما در مورد دوران طلایی صحبت میکنید و دوران نامزدی، یه لبخندی رو لبتون بود که این دوران گویا خیلی دوران با اهمیتیه، شاید حتی از خواستگاری هم اهمیتش بیشتر باشه، دوران آشنایی هم بیشتر باشه، چرا این اتفاق میفته؟
ببینید لبخند من لبخند یکم خیال راحتی بود، اهمیتش شاید بیشتر نباشه، خواستگاری و مراحلش خیلی مهم بود که ما در برنامه‌های پیش بهش اشاره کردیم، بحث مهریه، بحث حضور درست و حضور شکیل و فهیمانه در دوران خواستگاری، اون یادتون باشه اون کسی که سخنگوی اون محفل باشه چگونه به پردازش داشته، اینا همه مهم هست. اما لبخند من لبخند احساس خوبه بود، احساس خوبه ای که به هر حال دیگه زوج خیالشون راحت شده که از یه سری فیلترها عبور کردن، یه سری خانهای رستم رو به قول قدیمی ها گذروندن، حالا رسیدن به یه حالی که دیگه به هر حال کنار هم هستن با رعایت اصول اخلاقی، اعتقادی، دینی، شرعی، اجتماعی. قبل از اینکه حالا بخوام به رسمیت زناشویی در واقع برسن، دارن به هم پروسه شناختی رو طی میکنن. این پروسه میتونه خیلی دلچسب باشه، به شرط اینکه خانواده ایرانی و خانواده فرهیخته ایرانی که امشب هم خیلی علمنده رادیو جوان هستن و ما داریم به اونها از طریق امواج رادیویی داریم باشون حرف میزنیم، یه مقداری همدلی بکنن. اینجا واقعا فهم و ادراک خانوادگی حرف اول رو میزنه
در دوران نامزدی.
بله، ببینید یه پدر خیلی متعصبی که اصلا حاضر نیست حتی اندکی پا روی تعصباتش بگذاره و اجازه شناخت بده، در آینده باید سر تاوانهای زیادی بپردازه. یا برعکس یک مادری که خیلی میخواد حساس، خیلی رنجیده خاطر، خیلی متعصبانه و خیلی به وقتی هم ببخشید اینجوری میگم حسادتی عمل بکنه،
بله،
میتونه خیلی سرنوشت بدی رو برمقام بیاره. چرا کلمه حسادتی رو به کار بردم؟ ما امروز در جامعهمون با قدرت من عرض میکنم که ما ببینید وقتی کلمه پدر و مادر به زبون میاد، ما گاهی وقتا فکر میکنیم که مثلا سمبول هایی هستند که از آسمان به زمین فرود اومدن. هر مرد و زنی که امکانی رو داشته باشن که فرزندی رو متولد کنن میشن پدر و مادر. ارزش هاشون، بحثی من در مورد ارزش ها اینها نمی کنم ها، بحث در مورد ادراکشون می کنم. اگر پدر و مادری فهیمانه رشد نکرده باشن، اگر پدر و مادری خردمندانه رشد نکرده باشن، اگر پدر و مادری در دوران خودشون آسیب هایی دیده باشن که اون آسیب ها رو با خودشون انتقال داده باشن به بزرگسالی که حالا پدر و مادر شدن، میتونن ناخودآگاه اون آسیب ها رو در دوران مثلا نامزدی بچه‌هاشون به نمایش بذارن. من بارها تو مشاوره هم داشتم که مثلا خانم میگه که مگه ما دوران نامزدی ما چیکار کردیم؟ مثلا نامزدی نداشتیم ما، اصلا ما تا سر سفره عقد اصلا ندیدیم شوهرمون رو. خب خانم شما 30 سال پیش ازدواج کردید ندیدید؟ آره واقعا خیلی وقتهای اشرافی اصلا اینطوری بوده ها، یعنی واقعا بعضی حالا حتی تو خواستگاری ما داشتیم تو فرهنگ اعتقادی سنتیمون که اصلا دختر خانم خیلی تو محفل خواستگاری نبوده، اونها یه جای دیگه دیده بودنش و اصلا پسر رو نمیدونم واقعا با کدومی که از دخترای خانواده میخوام ازدواج کنه. بعد خوبش رو من در موردش حرف نمیخوام بزنم، میخوام بگم که اگه ما یه زمانی اونطوری بودیم و همون حس داریم انتقال میدیم به عصر امروز، داریم کارمون رو خراب میکنیم. جامعه امروز جامعه مدرنیته امروز، جامعه‌ای که امروز رسانه‌ها دارن حرف میزنن، مطبوعات دارن صحبت میکنن، تمام ارتباطات اینترنتی و جهان امروز با یه دونه با دو تا کامنت و در واقع لایک با همدیگه به همه دنیا به همدیگه متصل هستن، اصلا دیگه وقت این حرفا نیست. بهتر است ما یه ذره فهیمانه‌تر و مدبرانه‌تر اجازه بدیم که مسیر پیش بره. حالا چرا باید پیش بره؟ این نکته خیلی مهمه. ما در گذشته، من یه بار دیگه فکر کنم در یک برنامه گفته بودم، از 3 دهه پیش به قبل ازدواج کاملا ازدواج سنتی بود، بر حسب شخصیت، بر حسب زیبایی‌های ظاهری، بر حسب خانوادگی و اصالت. اما از 3 دهه پیش به بعد در کل جهان بالاخره و در ایران ازدواج عاطفی شدن، یعنی رنگ و بوی عشق و محبت گرفتن، احساس به دل نشستن قبل از ازدواج الزامی شد. یه جورایی درصد خیلی بالای اول عاشق هم شدن و بعد با هم ازدواج کردن، احساس خوبی به هم پیدا کردن بعد با هم ازدواج کردن. اینها همون چیزایی است که لازمه. و هنوز اگر کسی باشه اینو پدر مادری نخواد خودش رو آپدیت بکنه با شرایط روز، بگه نه من و بابات اصلا تو رو داشتیم تازه هنوز خیلی به هم عاشق نبودیم. آقا تو رو آخه این ببینید، این همون اتفاقاتی است که من به عنوان دلنگرانی‌های دوران در واقع نامزدی میخوام ازش یاد بکنم. خب حالا همین اتفاقات و همین تفکرات میتونه این باشه که اجازه نده ما بفهمیم که نامزدیمون اشتباهه، انتخابمون اشتباهه یا نه. ببینید وقتی که انسانو ببرن داخل یک فضای مثلا در یک راه روی تاریک، فقط اون دست به در و دیوار بزنه و مسیر رو فقط بخواد عبور بکنه ازش، هیچ چیزی اونجا براش دستاورد نداره. در صورتی که دوران نامزدی میتونه بسیار دستاوردهای خوبی داشته باشه برای شناخت. آیه شرافتی عزیز، شاهین عزیز من، اگر یک کسی میخواد توی زندگی خودش موفق بشه، باید یه مقدار اون جنسی، اون محصولی، اون چیزی رو که میخواد تهیه بکنه رو ببینه، حس بکنه. شما نمیتونید یه لباسی رو تهیه بکنید، هرگز دست به اون لباس نذارید نبینیدش. حالا در انسان‌ها نگفتم باید حتما تعاملات نزدیک باشه، که شغلها نزدیک باشه، ما در برنامه قبلا اشاره کردیم، روابطی باشه که افراطی باشه، اما شناخت، گفتگو در فضای سالم، تعاملات خانوادگی بسیار میتونه موثر باشه. یه پسر دختری که در دانشگاه همدیگه رو دیدن، در محل کار همدیگه رو دیدن، اصلا فرضاً که همدیگه رو پسندیدن، تا وقتی نامزد نکنن و توی خانواده همدیگه ورود نکنن، از بقیه ماجرا خبردار نخواهند شد. خیلی وقت و خیلی چیزا، تا وقتی من سر سفره شما به عنوان یک میهمان، به عنوان داماد آینده شما یا عروس آینده شما نشینم، خیلی چیزا رو متوجه نمیشم.
مثلا چی قراره سر سفره متوجه بشن؟ داماد با دست غذا می‌خوره.
مثلا خیلی وقتا متوجه میشن وقتی که داماد داره با خانوادهش مجاورت میکنه، خیلی لحن بدی داره با پدر مادرش. شما همیشه
تا قبلش معلوم
نبوده، شما هیچ وقت اونو ندیدید، هیچ وقت ندیدید وقتی مثلا مادرش توصیه میکنه یهو برمیگردید خیلی خوب دیگه مامان باشه حالا. این آقای مهندس که همیشه خیلی شیک و شکیل حرف میزد، چرا انقدر تند با مادرش صحبت کرد؟ یا برادری داره که مثلا به شدت دچار اعتیاده، خب آیا در سرنوشت من تاثیر داره یا نداره؟ اینا همه چیزا که باید لحاظ بشه. من هیچ وقت اونو نمیدیدم، ولی یه بار که شام دور هم دیگه بودیم، دیدم با چه حالی و با چه وضعیت اسفناکی اومد سر میز شام. بعضی صحنه ها هستش و چیزای ریز از این دست که حتما در دوران نامزدی باید شهود بشه.
دکتر چقدر به غیر از پدر مادر که خانواده اصلی آقای داماد و عروس خانم محسوب میشن، برادر خواهر عروس و داماد هم در درجه اهمیت هستن برای تصمیم گیری؟ مثلا برادر آقا داماد شغل نداره، اعتیاد هم داره، آدم شکاکی هم هست، ولی خب برادرش پسر خیلی خوبیه، تحصیلات عالیه داره، خانواده داره، خانوادهشون خوبه، ولی یه برادر ناخلف داره، یا برعکسش در مورد عروس خانم همچین اتفاق افتاده، اصلا اینا رو باید لحاظ کرد یا نه؟
ببینید اعتقاد قلبی من این هستش که بعد معدل خانوادگی رو بگیریم. فردی بخوایم نگاه بکنیم، همیشه یه نقطه کوری وجود داره توی هر خانواده. شما به ندرتی خانواده میبینید که همشون نمبر 1 باشن، همشون عالی باشن، همشون نه، ولی معدل خانوادگی اینجا باید تاثیرگذار هست. یه معدلی که واقعا بتونه شما مثلا یک جمع‌بندی میکنید و کلیت به کلیت خانواده یه نمره مطلوبی میدید یا یه نمره نامطلوب. اما بعضی از اتفاقات مثل شبیه موردی که شما گفتید، من میخوام بهتون بگم که نمیشه به راحتی ازش رد شد. اشرفت تاثیرگذاره، همونطور که برعکسش، همونطور که اگه اون دختر خانم دو تا برادر فرهیخته، دو تا خواهر خیلی خردمند، با سواد، با ایمان، با تقوا و متشخص داشته باشه، میتونه تو زندگی شما تاثیر مثبت بذاره. اون میخواد بشه دایی بچه شما، اون میخواد بشه عموی بچه شما، خاله بچه شما، عمه بچه شما.
این که آدم بگه که نه من اصلا ازدواج میکنم و دیگه اصلا با این آدم رفت آمد نمیکنم،
هرگز این جمله درست نیست. هرگز اصلا این کلمه رو از ذهنشون بیرون کنن. از ذهن من
در مورد پدر مادر دختر پسر هم همینطوره. مثلا میگن پسر یا دختر خودش فوق العاده است، اما پدر مادر خوبی نداره. من خود دختره رو پسندیدم، خودش همه چی تمومه، پدر مادر خوبی ولی نداره.
من یه جمله بگم، من اصلا هیچ کس رو ندیدم تو زندگی در تمام دوران تخصصی حرفه‌ایم که خانواده‌اش بد باشن، خودش کاملا خوب باشه، اصلا امکان نداره. بله متفاوت هستن از خانواده‌شون. آقای شرافتی وقتی یه خورده میریم جلو متوجه میشیم که یه رگه‌های عجیبی از خانواده در اون هست.
نه در بلند مدت.
بله بله.
و همین دوران نامزدی هم میتونه کمک
پیدا بکنه. اصلا ببینید دوران نامزدی دوران خوشخوشان نیست. دوران هی سینما بریم، تئاتر بریم، از این خانواده اجازه بگیریم، ما یقه بریم بیرون برگردیم.
یعنی اصلا سینما رفتن هم باید
هدفمند باشه. بله ببینیم به چی علاقه داره، تو سینما چیکار میکنه. بعد اصلا شما در سینما میری داخل، ببینین بلیتو گرفته دستش داره میره جلو، اصلا نمیگه زن من کوش. اون خانم اصلا چنان داره از ماشین که پیاده شده چنان حرکت کرده رفته، اصلا نمیگه شوهر من کوش. آیا شما بدین؟ خیلی نکته مهمی است. تمام آداب یک آدم، از چیز خوردنش، نوشیدنش، برخورد اجتماعیش میتونه تاثیرگذار باشه. شما وقتی با ناظرتون میرید سینما، یهو تو خیابون میبینید یک موتوری جلوی اون میپیچه، این آدم متشخص یهو ترمز دستش رو میکشه بالا، پیاده میشه، شروع میکنه فحاشی کردن. خب شما اگه چشم و گوش بسته و نابینا، نابینای عاطفی منظورم، چون عشق کور میکنه انسانو، نابینای عاطفی بهش نگاه کنی میگه وای چه پسر خیرتمندی، ما محل کی بودم این کارو میکرد. اما یه ذره خیرتمندانه نگاه بکنی میبینی که اصلا در تشخص من نبود. من
دکتر قبول کنیم سخته وقتی آدم درگیر احساس میشه،
حتما قبول میکنم، حتما قبول میکنم.
یه وقتایی اون خارهای گل رو هم همون باز گل میبینه.
این بعد بذاریم برای بعد از ازدواج.
توجه نمی‌کنه بهش.
آقای ظرافت، این بعد بذاریم برای بعد از ازدواج.
خیلی بینش میخواد و خیلی مهارت.
خب ما الان اومدیم تو امشب داریم همین کارو میکنیم. داریم تمام تلنگرمون رو می‌زنیم با تمام عزیزانمون، مهمونامون، همه دستان در کار، همه داریم همینو میگیم که یه مقدار جلوی این شیرفلکه احساس رو در دوران نامزدی آشنایی بگیریم. اگه قراره که شما انقدر شیفته و عاشق باشید که هیچ چیزی نبینید، پس چرا نامزد می‌کنید؟ یه دفعه عقد و عروسی رو بگیرید بریم سر خون زندگیمون دیگه. ببینید رشد، مثلا یک فردی به من میگه که آقا من الان یک سال با هم نامزد باشیم، بعدش عقد میکنیم فلان. میگه چرا نامزد باشیم این همه طولانی؟ میگه خب من یه بحران دارم، باید سر کارامو بکنم، یه ذره دست و بالم باز شه، شرط زندگیم اوکی. شش ماه از این دوران یک سالی که تعریف کرده بود گذشته، هیچ تکونی نخورده ماجرا، هیچ تغییری نکرده. صبح هم کماکان دیر بلند میشه، کماکان هر کار دلش بخواد میکنه. شما از همینجا میتونید متوجه بشید که فقط حرف زده،
که قصد تغییر نداره،
اصلا نداره، اون فقط یه حرفی زده و رفته. آیه شرافتی، تمام پلن ها قابل ارزیابی هستن. من همیشه به یک دوستان میگفتم پاتوبیولوژی فکر کنم یه همچین جایی باشه که یک نمونه ای رو میبرن و اون نمونه رو در واقع میبینن که این کل این تومور با این نمونه برداری چه وضعی داره. در روانشناسی هم ما یه تفکر مثل پاتوبیولوژی داریم، رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون. یه حرکت طرف رو در یک در واقع پلن ارزیابی میکنه، میشه تعمیم داد که اون احتمالاً در موقعیت‌های دیگه ممکنه چه ریاکشن هایی از خودش نشون بده. پس اگر کسی میخواد در دوران نامزدی ورود کنه اما کلاً رها بی خیال با دل باختگی و عشق میخواد بره، اون دوران فقط میشه یه خاطره، حالا چه به مثبت چه به منفی.
متشکرم آقای دکتر. در بخش بعدی از شما بپرسیم که چطور میشه فهمید که طرف مقابل راست میگه و وعده هایی که میده عملی خواهد شد یا نه، در مورد دروغ گفتن و صداقتش ارزیابی بکنیم که اجازه بدید در بخش بعدی با هم صحبت میکنیم.
اگه حرفی برای گفتن داری،
اینجا گوشی برای شنیدن،
اینجا گوشی برای شنیدن هست. پس با من حرف بزن،
با من حرف بزن.
برنامه با حضور مشاوران روانشناسی برای پاسخ به پرسش و دغدغه های شما. با من حرف بزن. شنبه ها ساعت 21 از شبکه رادیویی جوان. جوان.
با من
حرف بزن.
حرف بزن.
خب شبتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که همچنان شبکه رادیوی جوان رو برای شنیدن انتخاب کردین. برنامه با من حرف بزن گروه جوان دانش این شبکه تقدیمتون میشه. اگر احتیاج به مشاوره اینترنتی دارید، برای امواج وب به harf.radiojavan.ir سر بزنید. آقای علی حسینی به شما مشاوره خواهند داد. خیلی هم خوب. آقای دکتر، شما گفتید که دوران نامزدی نباید طولانی باشه.
خیلی نباید طولانی باشه.
شما بگه حضور زنده بشم، اما گفتین حدوداً 3 تا
6 ماه.
6 ماه. دلیل طولانی بودنش هم، طولانی نبودنش هم این بود که گفتین که خب دلیل نداره بیش از این طولانی.
هم دلیل نداره، هم معمولاً آیش آفده هر چیزی که یه مقدار زیادتر از حد معمولش طولانی میشه، اتفاقاتی درش میفته که میتونه آسیب بزنه به دوران بعدی. یک نواخت شدن، عادت کردن، یکم حریم ها رو شکستن در دوران نامزدی. هر دورانی باید یه تعریف مشخص داشته باشه. از یه حدی کمترش اگر شناخت نباشه، شناخت قبلی نباشه، خانواده ها عزیزان از قبل نمیشناخته باشن هم خوب نیست. اگر میشناختن نه، مشکل ندارم. مثلا کسی با فامیل خودش داره نامزد میکنه، خب مثلا سالهاست با هم زندگی کردن، پس
اون کسی نباید نامزدی داشته باشه.
نه حالا اونم میتونه داشته باشه به خاطر اونها حسای قشنگش، ولی خیلی الزامی نیست. ها برای خانواده‌ای که واقعا هیچ شناختی نداشتن، به نظر من یه مقطع معقولی لازمه، نه زیاد کم و نه خیلی زیاد.
خب حالا این صداقت و دروغ گفتن آقای دامادی عروس خانم چطور میشه فهمید در دوران نامزدی؟ چطور میشه ارزیابی کرد؟ خب بعضی میگن خیلی بازیگران انقدر کش میدن که آدم نمیتونه بفهمه.
خب بله واقعا همینطور هست. بعضی خیلی خردمندانه این کار انجام میدن، خیلی رندانه
این کار انجام میدن.
من فکر میکنم که یه مقداری ارزیابی این موضوع کار سختی باشه، مخصوصا برای خود طرف مقابل که احساسی هم شده به قول فرمایشون. ولی من سه تا پلن رو، سه تا نکته رو میخوام بگم. فکر میکنم که این سه تا نکته خیلی تاثیرگذار باشه. یکی اینکه به جای اینکه در دوران نامزدی در صدد رفع و رجوع و حل و فصل، یعنی میدونم ارزیابی های مثلا سوق دهنده باشی، میخوام نظاره‌گر باشی. به دوستان نامزدتون خورد نگاه کنید، به دوستاش ببین با کیا مجاورت میکنه، با کیا رفت آمد،
لحن حرف زدنش
لحنش چطوری، با اونا چیکار میکنه، تفریحاتش چیه. ببینید ما تا نامزد بشه ببین من دوست ندارم تو با فلانی رفت آمد کنی، شاین ببین اگه قراره با این رفت آمد کنی من دوست ندارم دیگه، سری شروع میکنه پالایش کردن و قیچی کردن و کات کردن. این اصلا غلطه، این 20 سال داشته با این رفت آمد میکرد. شما در دوران نامزدی فقط نگاه کنید، قبل از ازدواج یعنی قبل از عقد چشماتون رو خوب باز کنید، ببینید بعد از عقد چشماتون رو هم بذارید، یه مقدار گذشت کنید، ایثار کنید. تو نامزدی وقت گذشت و ایثار، تو نامزدی وقت ارزیابیه. اصلا اینجا وقتی نیستش که ما با هم دیگه هی امتیاز بدیم حالا اب نداره،
مهم نیست.
خوب نگاه بکنیم، کاغذ قلم داشته باشیم، ارزیابی بکنیم، امتحان نکنیم طرف مقابلمون. من با کلمه امتحان کردن در دوران عشق و اصلا از تو عشق امتحان کردن و کار اشتباهی
چرا اشتباه میدونی؟ خب خیلی هم میگن که مثلا من توی امتحان کردنش پیدا میکنم که رسمی دروغ میگه.
من خیلی آیه شاهین عزیز، من خودمون در جایگاهی نمیدونم که بخوام من نظریه بدم توی این قضیه، ولی یک جمله رو از مرحوم نادر ابراهیمی میگم، ایشون استادیست واقعا در مضامین عاشقانه، یک جایی توی که از کتاباشون می نویسم عشق آزمایش است، من از آنانی که در آزمایش آزمایشگرن دلگیرم. عشق خودش داره امتحان میگیره از من. حالا تو امتحان میگیری، مثل میمونی که امتحان رانندگی رو همراه کنم با امتحان کنکور سرسری، در حینی که داری تست میزنی مثلا پارک دوبلم انجام بده،
طبیعیه که آدم ممکنه چه اشتباهی
بکنه، حتما آسیب میبینه. خود عشق خودش امتحانه. به جای که امتحانش بکنید خوب نگاهش بکنید، به جای که امتحانش بکنید، به جای احساسی شدن و به جای که هی چشم پوشی بکنیم،
توجهمون رو بیشتر بکنیم،
ولوم توجهمون، این کلمه خیلی جالبه، ولوم توجهمون رو بالا ببریم، توجه بکنیم به رفتارها و عملکردهاش. بعدم که واقعا در صدد تغییر نباشیم، اجازه بدیم اون خود خودش باشه. چون اگه من از اول بگم ببین من یه زنه میخوام اینطوری، پارامترهای نقش بازی کردن رو بهش دادم، ولی وقتی هیچی نگم، فقط نظارگرش باشم، اجازه بدم با هر پوششی که هست، با هر تفکری که هست، با هر ادبیاتی که هست نقشش رو درست بازی بکنه، اون وقت من متوجه میشم چجوری طرف میتونه فیلم بازی کنه، چجوری میتونه نقش بازی کنه،
چون نمیدونه من چی میخوام،
نمیدونه که من چی میخوام. ولی وقتی اجازه من بدم سکوت بکنم، فقط در تعامل باشم، خیلی بهتر میفهمم که اصل واقعیت اون آدم چه بود. من اصل واقعیتم اینی که از من میبینید، این پیراهن منه، این رنگ لباس منه، این ساعت منه، این عملکرد منه، این نوع دست دادن منه. حالا اگه شما بهم بگید من یه کسی رو دوست دارم که همیشه مثلا رنگ مشکی میپوشه، خب من سعی می‌کنم همش مشکی باشم که دلچسب تو باشم، ولی واقعیت اینه که مثلا من ممکنه یه رنگ قرمز پوشیده باشم، ممکنه من یه آدم متفاوتی باشم. اجازه بدیم فرد خودش باشه، بعد اگر خودش دلچسب ما بود همسر ایدئال ما میشه، چون قرار است آخر اون کسی نقش بازی کنه. گفت هر کسی کودور مانده از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. میتونه توی مدتی نقش بازی کنه، بالاخره خسته میشه. وقتی از اون نقش اومد بیرون، یهو میبینی دو سال از عقدمون گذشته و طرف اصلا با دوران نامزدیش یکی نیست.